أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة مع سبطك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: إن لله في كل نعمة حقا، من أداه زاده منها، ومن قصر فيه خاف قرب زوال نعمته. از کلمات بلند امام حکمت و امیر عدالت این فقره ارزشمند است که فرمودند خدام تعال در ازا هر نعمتی حقی دارد، اگر لطفی می کند و اگر فضلی از اون صادر می شود، نعمتی نصیب انسان و دیگر موجودات می شود، حقی برای خدا وجود داره و حقی برای خدا ایجاد می شود. در حقیقت اونچه رو که خدا متعال انجام می دهد، انعام می فرماید، در قبال هر نعمت خدا حقی دارد که باید بندگان و عباد اون رو ادا کنند، و هر اون کس که ادا کنه، حقی از حقوق الهی رو ادا کنه، خدا متعال نعمات رو بر او زیاد میکنه. چه اون که چون این کسی صالح است، صلاحیت داره که برخوردار از نعمت باشد. شکر منعم موجب زیادت نعمت میشود، کفر نعمت موجب نقیصت نعمات میشود. صریح قرآن است. و اگر کسی کوتاهی کند در ادای این حق، اگر از نعمتی برخوردار شود و در قبال اون ادای حق الهی رو نکند، خدا متعال به زوال نعمت او حکم می‌فرماید و آرام آرام نعمات از او باز ستانده می‌شود. در این کلام نورانی دو سه نکته اساسی نهفته است. یکی این که نعمت و حق متکافئند، متقابلند. هر نعمتی حقی را ایجاب می کند و هر حقی نعمتی را سبب می شود، و این به صورت حلزونی و متسلسل ادامه پیدا می کند. خدا متعال اولا کار از خدا شروع می شود. خدا متعال نعمتی را نصیب انسان، حیوان و هر موجود دیگر می فرماید. اگر موجود متنعم حق متناسب اون نعمت رو ادا کرد، در قبال اون خدا متعال نعمتی دیگر و فراتر و بالاتر از نعمت قبلی نصیب او می سازد. اگر عبد آمد و دوباره ادای حق این نعمت رو کرد، حق این نعمت دوم رو کرد، خدا متعال باز نعمتی بس فراتر و بس بالاتر از نعمت دوم رو نصیب او خواهد فرمود، و به همین ترتیب این جریان ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین هر نعمتی موجب حق است و هر حقی سبب نعمتی است، و سنت الهی این است. این اولین سنتی که در این کلام ذکر شده. سنت دوم و نکته دومی که در این کلام مندرج است این است که اگر بله این که نعمت اولا و فضل اولا از سوی حق تعالی آغاز می شود، او فضال است، او فیاض است، او فیض مطلق است، او مبدع و منشأ همه فیوزات و فضائل است و مبدع اوست، از او آغاز می شود و سپس این انسان و یا هر موجود دیگری است که باید حقی را ادا کنه، انجام وظیفه میکنه. نکته سوم و به اصطلاح سنت سوم این است که هر آن کو در قبال هر نعمتی که کوتاهی کند، ادای حق نکند و اون نعمت رو تجاوب نکند، اجابت نکند، پاسخ ندهد، پاسخ درخور از باب ادای حق الهی ندهد، این نعمت آرام آرام از او زائل می شود و از دست او خارج می شود. این در قالب نسبت و رابطه عبد و رب است، این سنن و این کلام عظیم و عمیق امیر المومنین علیه السلام. اما نظیر همین رو ما هم در قرآن و هم در کلمات حضرات معصومین و خاصه امیر المومنین سلام الله علیه اجمعین هست که حق و تکلیف متکافئن، یعنی یه همچین نسبتی بین آحاد انسانی با هم نیز برقرار است. اگر کسی تکلیفی بر عهده‌اش گذاشته شده است، حتما او موجب وجود آمدن حقی می شود و همچنین اگر کسی دارای حقی است، این در حقیقت متقابلا تکلیفی رو بر او بار می کند. اگر برخوردار از حقی دارد و از اون برخوردار، در قبالش تکلیفی دارد و باید آن را انجام بدهد. یعنی نظیر این سنتی که در این کلام امیر و سلام در نسبت بین عبد و رب بیان فرمودند، در نسبت بین عبد با عبد، عباد با همدیگر نیست هست که اونجا تعبیر می شود به حق و تکلیف. اینجا در خصوص حق تعالی نمی توان گفت تکلیف، حق تعالی تکلیفی ندارد و بلکه منعم است، بلکه مفیض است، بلکه مفضل است و فضل می کند، فیض می فرماید و نعمت انعام می فرماید. ولی خب وقتی چنین می کند، فرد برخوردار و موجود برخوردار در مقابلش باید ادای حق کند. این چنین نسبتی بین حق تعالی و عبادش برقرار است. ان لله فی کل نعمت حقا فمن اداه زاده منها و من قصر فیه خاطر به زوال نعمته. خود او در واقع نعمت خودشو به مخاطر انداخته است و موجب می شود که نعمات از او زائل شود. این کلام در نجم البلاغه به شماره 243 در بخش کلمات قصار درد شده است. خیلی خوب، ما داشتیم ویژگی ها و مؤلفه های نظام اسلامی رو توضیح می دادیم، مؤلفه ها و معالم و میزات نظام قضایی اسلام رو تبیین می کردیم و اولین مؤلفه مبادی بود که در 15 مورد از مبادی نظام قضایی اسلام و تقریبا کل نظامات اسلامی رو از باب نمونه تا اینجا ذکر کردیم، چون بنا نداریم به تفصیل وارد شیم و صرفا داریم وصف میکنیم و رسم و ترسیم میکنیم ساختار و هیکله و چارچوبه نظام قضایی اسلام رو. در نتیجه صرفا به بیان نمونه‌ای اکتفا میکنیم و عبور میکنیم. دومین مؤلفه، مؤلفه علم القضاء اسلامی است، القواعد العلمیه للقضاء الاسلامی. این دومین مؤلفه است، یعنی نظام قضایی اسلام از مؤلفات مختلفی از جمله یک مؤلفه‌ای به نام القواعد العلمیه للقضاء که میتوان از اون به علم القضا تعبیر کرد. و این القواعد العلمیه غیر از القواعد الاخلاقی است، غیر از القواعد الفقهی است، غیر از القواعد الاصولی است. قواعد علمی در واقع قضایا و قواعدی که از جنس دانش است، از جنس علم است و مربوط به حوزه قضا است. و قضاء اسلامی و نظام قضایی اسلام علم خاص و متناسب خودش را دارد و میطلبد و نمیتوان قضاء اسلامی و نظام الهی رو با علم غیر الهی مدیریت کرد و احیانا با یک دانش سکولار و غیر قدسی یک نظام قدسی رو محقق ساخت. کار علم اینجا در واقع تولید و تدبیر نهادها، فرایندها، روشها و شیوه ها، ابزارها و تکنیک ها، امثال این هست. در حقیقت علم آنچرا که برای تطبیق و برای تنظیم و تطبیق و تنفیض نظام اسلامی و اینجا نظام قضایی اسلام نیاز است، برای در دسترس مؤمن و مسلم قرار می دهد و موجب می شود که نظام اسلامی با ظروف و شرایط و تطورات تطبیق پیدا کنه، یعنی حیث قابلیت انطباق نظام اسلامی با ظروف و شرایط و تطورات و تحولات و آفاق زمانی و مکانی مختلف و متفاوت تطبیق کنه و تأمین میکند این انعطاف نظام اسلامی رو. و حاصل این که علم عهده‌دار تولید به اصطلاح نمونه و الگوی اجرایی نظام اسلامی است. الگو بارها گفتیم در واقع تشریع درد شده، خدامتعال جل فرموده، ببخشید نظام خدامتعال در متن واقع و نفس الامر تشریعی جعل فرموده و تشریع فرموده، یکی بیش نیست، واحد است و ثابت است، تغییر نمی کنه، تنوع نمی پذیره. اما همین نظام که در واقع تشریع جعل شده است از سوی حق تعالی، برای پیاده شدن ناظر به اقتضاعات ظروف اجرا و شرایط زمانی مکانی و حیثیت دیگر دخیل در مقام تطبیق و اجرا نیازمند است به یک صورتبندی. و ما نظام قضایی اسلام رو حسب این ظروف و شروط و تطورات و اقتضاعات زمانی مکانی باید یک صورتبندی بکنیم متناسب با اینها و بتونیم اون رو، نظام قضایی اسلام رو، با عینیات تطبیق بدیم و پیاده کنیم. این کار بر عهده علم قضاست، علم القضاست و از کردیم غیر از فقه القضاست، غیر از اخلاق القضاست، غیر از آداب القضاست. علم القضا یه امر دیگری و مقوله دیگری است. پس بنابراین علم القضا عهده‌دار در کلان، عهده‌دار تطبیق نظام بر ظروف و شروط و آفاق و اوضاع محقق خارجی است و عهده‌دار تأمین جهات انطباق پذیری و انعطاف پذیری نظام اسلامی بر تطورات و تحولات است. این کار علمی. در نتیجه علم چند تا کار رو در اختیار نظام اسلامی قرار میده. یک، فرایندها رو تعریف میکنه. تولید کننده مولد المصیره و العملیه است. المصیره و العملیه فرایندها رو تولید میکنه. دو، روش ها رو تولید میکنه. روش ها رو تولید میکنه، شیوه ها رو تولید میکنه. سه، ابزارها رو تولید میکنه، آلیات رو تولید میکنه. و چهار، نهادها رو تولید میکنه. پس بنابراین دانش که عهده‌دار تطبیق و انطباق است، از رهگذر تولید المسیره و العملیه، المنهجیه و الاسالیب، الالیات و التقنیات، البنیویات و الدوائر و امثال آن، نظام اسلامی رو بر ظروف و شروط و اوضاع متفاوت تطبیق میده. این کار علمه. علم القضا یعنی این. علم هر نظام حسب مورد هم شبیه این وظایف رو بر عهده خواهد داشت. خب این یک نکته. نکته دوم این که تولید الگو و تأسیس مثلا نهادها، سازماندهی امور و ابزارها و کارافزارها و شیوه ها و روش ها و امثال اینها، آیا بر عهده علم است؟ آیا از مثلا عقل اخذ میشه؟ از عقلا اقتباس میشه؟ به تعبیر دیگه علم اسلامی معطوف به یک نظام اسلامی، آیا منابعش چیست؟ مصادر علم اسلامی چیست؟ آیا مصادر علم اسلامی همون مصادر علم غیر اسلامیه، علم سکولاره؟ یا نه، علم اسلامی و علم قدسی مصادرش متفاوته؟ میتونیم بگیم متفاوته. بین مصادر علم دینی با مصادر علم غیر دینی نسبت عام و خاص منوج هست. یعنی بعضی مصادر در علم دینی معتبر است و مورد استفاده قرار میگیرد که در علم غیر دینی اونها و از نظر سکولار ها معتبر نیست، مانند وحی و سنت و احیانا فطرت. و بعضی مصادر در علم سکولار و علم غیر قدسی معتبر است که در علم دینی معتبر نیست. ممکنه مثلا فرض فرمید که خواست و خواهش و اراده عموم بشود منشأ و نوعی حق قلمداد بشود و جای حقیقت رو بگیرد. اما در نظام اسلامی چون این چیزی پذیرفته نیست. این در حالی است که در بعضی جهات هم بین مصادر دو گونه علم احیانا اشتراک وجود داره. مثلا فرض فرمید که خواه نخواه، حالا با همه تفاوت هایی که قابل فرض است، باید گفت که به هر حال عقل مصدر و منبع است، چه در علم دینی چه در علم غیر دینی، از این جهت مشترکند. پس بنابراین علم دینی از منابع و مصادری برخوردار و بهره‌مند است که میتوانیم بگیم دیگر انواع معرفت‌های دینی از اونها بهره‌مندند و بهره می‌گیرند. به هر حال برای نفس همین به اصطلاح احکام قضا ما از چه منابعی و مصادری استفاده میکنیم؟ انواع سگانه احکام دینی و جمله احکام القضا، ما قهرن از وحی، کتاب، از سنت، روایات، از عقل و احیانا از فطرت و احیانا از داده های تجربی و رویه های عقلائیه برای موارد معینی که در جای خودش بحث شد. خب در تولید علم دینی هم از همین منابع استفاده میکنیم. این هم نکته دوم. نکته سوم این که تولید الگو که مشتمل است بر، همطور که عرض کردیم، مشتمل است بر فرایندها و روشها، شیوه ها، ابزارها و نهادها و دوائر و امثال آن، الگو متنوع و به شدت تحت تأثیر ظروف و شرایط متطور و متنوع واقعی خارجی است. در نتیجه مثلا در خصوص حکومت اسلامی اصراری نباید کرد که مانند دیگر حکومت ها که امروزه طی این 200 سال اخیر در میان بشر رائج شده، ساختار ثلاثی داره، ساختار سه ضلعی داره، دارای سه قوه است. مثلا نظام اسلامی هم لزوما دارای سه قوه است. نباید برای اصرار ورزید. و حتی نمیتوان اصرار ورزید که لزوما عنوان ها مشابه همین سه عنوانی که امروزه در میان حکومت ها دارج و رایج است باشد. و حتی نمیتوان و نباید اصرار ورزید بر این که احیانا سلطات سگانه، قوای سگانه لزومن و به طور کامل باید از هم مستقل باشند. اینا امور عقلیه و عقلائیه هستند و بسته به ظروف و شرایط مشخص می شوند و البته از منابع و مصادر معتبر دینی باید اخذ بشه و مستند و متکی به این منابع و مصادر باید باشد. اگر الگوی تولید بکنیم و نهادسازی میکنیم، فرایند گزینی میکنیم، ابزارشناسی میکنیم، ابزارسازی میکنیم و شیوه گذاری میکنیم، اگر این کارها انجام میشه توسط علم، اینها به هر حال از اون مصادر باید انتخاب شه و وضعیت ثابتی نداره. این هم نکته سوم. نکته چهارم این که نظام اسلامی از دو قسم، با دو قسم عناصر و عناصر دوگانه ای مواجه است: عناصر ذاتی، عناصر عرضی، یا دست کم بفرمایید عناصر ثابت، عناصر متغیر. عناصر ثابت هرگز تغییر نمیپذیرند، مانند مثلا فرض بفرمایید که قوام حکومت به ولایت، این اجماعی همه مسلمین عامه و خاصه است، ولو اینکه کیفیت انعقاد ولایت بین این دو جریان اسلامی متفاوته، اما در این که وقتی ولایت منعقد شد، حاکم ولی است، همه برش اجماع دارند و این ذاتی حکومت اسلامی است. اما بعضی از امور هست که ذاتی نیست یا دست کم ثابت نیست، عرضی یا لاقل متغیر است، در ساختار تفاوت‌های وجود داره و بسته به شرایط به اصطلاح بعضی دهات‌ها جابجا میشن، یه نهاد در یه شرایط و نهادی دیگر با یک شرایط و در شرایطی دیگر قابلیت اجرا پیدا میکنه. این هم یک نکته که عناصری که نظام اسلامی با اونها مواجه است برخی ذاتی و ثابت اون نظام است، بعضی دیگر عرضی و احیانا متغیر مربوط به اون نظام میشود. از سوات جهت دیگری که باز از باب بحثای مقدماتی و پیشانگاره های در واقع نظام سازی و الگو پردازی و انجام وظیفه از سوی علم اسلامی و علم قضا در اینجا قابل طرح است، این است که در واقع نظام اسلامی از شبت که با عناصر گوناگونی در پیوند است که این عناصر رو در متن دین ما داریم. به تعبیری دیگر این نکته ششم این است که این عناصری رو که طراحی اون رو به عهده علم نهاده ایم، این عناصر بعضی در نهاد دین مطرح شده، مثلا فرض کنید که نهادها و دوائر بعضی منصوص در دین است، فرض کنید در حوزه اقتصاد و مالی پولی نهاد قرض الحسنه مصرح قرآن کریم و روایات است و نهاد اختصاصی نظام اسلامی هم هست. بعضی دیگر باید بر اساس اصول و مبتنی و با بهره‌گیری از منطق استنباط شود، منصوص نیست، مستنبط است. بعضی دیگر از عناصر که الگوی اجرایی و تنفیذی و تطبیقی نظام اسلامی رو تأمین می کند نه مصرح است و نه مستنبط، بلکه تجربه عقلایی که ما از عقلا اخذ می کنیم آنگاه که خورند نظام اسلامی باشه و تنافی با ذاتیات نظام اسلامی و ثابتات نظام اسلامی نداشته باشه از اون بهره میگیریم. به این ترتیب ما با یک دسته سومی از عناصری که الگوی تطبیقی و تنفیذی و اجرایی نظامات اسلامی رو تشکیل میدهد روبرو هستیم که به اصطلاح در کنار هم این سه گونه عناصر در واقع الگوی اسلامی رو تشکیل میدهند و به این ترتیب در واقع الگوی پیاده سازی نظام اسلامی به وجود میاد. با این شش نکته و در واقع عناصری که مقدمتا عرض کردیم برای اینکه حرایند و کیفیت وظیفه گذاری علم قضا را و علم دینی عهده‌دار مقام تطبیق نظام های اسلامی رو عرض کردیم، یک چارچوبی رو و یک پیش‌فرض‌هایی رو برای تولید الگو عرض کردیم که بر عهده علم متعلق به و مربوط به نظام است. در خصوص نظام قضایی اسلام مجموعه عناصری مؤلفه علم القضاء اسلامی رو تشکیل میدهد. ما ناچاریم صرفا نمونه هایی از این عناصر رو عرض بکنیم، عناصر تشکیل دهنده مؤلفه علم القضاء رو و به نمونه های از اون اشاره کنیم و راجع به هر یک هم به اجمال گفتگو کنیم، بخوایم بحث تفصیلی بکنیم، بارها عرض کردیم که با روند بحث ما سازگاری نداره، چون ما بنا نیست که تفصیل بحث کنیم، باید این مباحث و مراحل رو طی کنیم و خودمون رو سریع‌تر برسونیم به بحث از فروع فقهی غذایی. عرض کنم خدمتتون که در نظام غذای اسلام عناصری لحاظ شده که اون ساختار رو تشکیل میده و الگوی اجرایی اون رو ارائه میکنه. بعضی از این عناصر البته مربوط به اصل نظامات اسلامی هستند، یعنی نظامات اسلامی معطوف به تدبیر در واقع شؤون عامه انسان ها، در همه اینها این عناصر وجود داره. بعضی دیگر اختصاص دارد به نظام غذایی اسلام. طبعا به این ترتیب این عناصر از حیثی تقسیم شدن به عناصر ذاتی، ثابت و عرضی و یا متغیر، از دیگر سو تقسیم شدن به عناصر منصوص در متون و عناصر مستنبط از مصادر و عناصر مستاد و مأخوذ از رویه‌های عقلائیه و تجارب بشری. از حیث سوم هم اینجا میخوام عرض بکنیم که این عناصر تقسیم پذیرن. و اون تقسیم سوم این عناصر این است که پاره از اینها مشترکند بین مجموعه نظامات، این در کلان نظام دین و ابر نظام دین و نیز کلان نظام های دینی و همینطور میان نظام های دینی، در همه اینها این عناصر حضور دارند و وجود دارند. بعضی دیگر نه اختصاص دارند به لایه از لایه های نظامات، شبکه نظامات اسلامی. پس بنابراین این هم یک تقسیمی است که مربوط می شود به عنصر، به در واقع عناصر تشکیل دهنده از شبکه که الگو و نظام و الگوی اسلامی و تعیین می کند چارچوب وظیفه گذاری و کارکرد علم دینی را. در حوزه غذا این عناصر عناصر مهم و اساسی قلمداد بشوند، یعنی اگر بخواهیم هم الگوسازی کنیم و الگوهای تطبیقی و اجرایی درست کنیم برای اجرایی شدن و تحقق و تحقیق نظام غذای اسلام، باید این عناصر رو در مد نظر داشته باشیم و علم الغذا باید روی اینا کار کنیم. البته من میخوام از اون عناصری یاد کنم که از قسمی است که در متون و نصوص ما به اونها تصریح شد، از اون قسم اول از سه قسم تقسیم دوم عناصر، عناصر مسلحه نه تا مستنبطه. من اولا این چند مورد رو نام ببرم، بعد به تبیین اگر رسیدیم به هر دازیم که ظاهرا امروز نمیرسیم. عنصر ولایت، قبلا گفتیم جوهره الحکم الاسلامی و نظام دینی هی الولایه، این در واقع ذاتی نظام اسلامی است که در الگوهایی هم که تولید میشه این عنصر ذاتی در اون الگوها باید پررنگ حضور داشته باشه. در الگوی اسلامی، الگوی اجرایی نظامات اسلامی، نمیشه عناصر ذاتی نظامات رو حذف کرد، باید اون عناصر ذاتی رو در الگوها هم حفظ کرد و اون عناصر عرضی و عناصر متغیر اونهایی هستند که در الگو فقط حضور دارند. عنصر دیگه عنصر شوراست، نهاد دیگه و عنصر دیگه. عنصر شور است که خدامتعال برای امور اجتماعی و امور عامه و شؤون عامه انسانها این رو به مساوی یک نهاد اعلام فرموده به رسمیت شناخته است. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. باز در تعبیر دیگر خطاب به پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم فرموده است که مشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. وقتی به پیامبرش هم میفرماید مشورت کن، آیا به دیگر اولیا، دیگر اولیای معصوم، اولیای فقیه به ولات نمیفرماید، دستور نمیدهد؟ عنصر شورا یا نهاد شورا هم نهاد دیگری است که باز میتواند ذاتی نظام اسلامی قلمداد بشه و در الگوسازی اجرایی برای نظامات اسلامی باید دیده شود و علم باید این عنصر رو هم لحاظ کنه و در الگو به اصطلاح تعبیه کنه. عنصر دیگر عنصر امته، عنصر امته، عنصر شعبه. عنصر امت به مثابه یک رکن در نظام اسلامی، در نظاماتی که به عهده‌دار تدبیر و تمشیت شؤون عامه هستند، به اصطلاح جایگاه خاص در عنصر امت. یعنی برغم آن که نظام اسلامی حسب اصل اول ولایی است و الهی است، چون ولایت اولا و به ذات بر از آن الله تعالی است و ثانیاً بالعرض و به تفیض از آن حضرات معصوم سلام علیهم است و ثالثاً و به تنصیب به عهده فقهای جامعه شرایط است و هر سه مرتبه ولایی ولایتند، به رغم ولایی بودن نظام و نظامات اسلامی، اما سهم امت و نقش شعب و ملت، نقش تعیین کننده و بنیادین ملت هم باید مورد توجه قرار بگیره. این نهاد هم نهاد بسیار مهمی است. و عنصر چهارم عنصر خانواده است، نهاد خانواده. نباید در نظام اسلامی که نظام هایی که طراحی می شود برای تمشیت شؤون عامه، نقش نهاد خانواده مخفول نهاده شود و در خصوص قضا به خصوص در مسئله قضا، مسئله حکمیت های خانوادگی که قرآن به اون تصریح می کنه، در واقع از این جهت است که عنصر خانواده عنصر بسیار مهمی است در نظام اسلامی و قهرن در الگو پردازی از نظامات اسلامی. باز عنصر دیگری که باید مورد توجه قرار بگیریم مثابه یک نهاد، نهاد امر به معروف و نهی از منکر. این نهاد هم نهاد بسیار مهمی است که باید در جزء ذاتیات نهاد اسلامی است، نظام اسلامی است و جزء عناصر منصوص است و در الگوسازی و الگوی اجرایی، الگو پردازی اجرایی برای تحقق نظامات اسلامی باید این نهاد و عنصر هم دیده شود. اینا نمونه های از عناصری است که ذاتی و ثابت و منصوص برای نظام اسلامی قهرن در الگو باید بیاد و علم عهده‌دار تدارک اینهاست و اینا از قسم ویژگی ها و معالم و میزات نظامات اسلامی قلمداد میشه. به این ترتیب ما با برشماری این موارد از بحث رو جمع کنیم. وقت جلسه پایان گرفته و اگر افتضاح کرد مختصری راجع به هر کدوم از اینا در جلسات بعد تبیین و توضیح بیشتری خواهیم داد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.